بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اجازه بفرمایید ظهر عاشورا و عصر عاشورا گذشت، امشب عاشورا شب، شب شام غریبان است. ان شاء الله برای شادی دل حضرت زینب سلام الله علیها و حرم سید الشهدا علیه السلام با هم ان شاء الله با توجه و حضور قلب برای شادی دل اونها، برای فرج منتقم خون ابا عبدالله علیه السلام دعا کنیم به دعای فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیدواریم فردایی که ظهور امام زمان علیه السلام در آن متوقع است و مورد انتظار است، ان شاء الله حزن این ایام، این مصیبت، ان شاء الله دعاها بخشش خداوند متعال، گذشت خدا موجب بشه، فردا ظهور امام زمان علیه السلام محقق بشود ان شاء الله. فرمودند حاجه‌های فلسفی مشهد به رحمت خدا رحم رفتند، اجازه بفرمید هم دو سوره ای برای ایشون و هر یک از امواتی که در این ایام به رحمت خدا رفتند قرائت بکنیم. رحم الله من یقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی ممکنه یه دوست عزیزی سوال کنه که مثلا ما چه اصراری داریم یه واقعی که گذشته رو تکرار کنیم، بر سر یک سفره بنشینیم، هی اون خاطره رو متذکر بشیم. خب این گاهی سوال خودش میشه مبدع خیر و میشه منشأ برکت، آدم یه مطلبی رو دنبال کنه و پاسخ اون رو متذکر بشه، پیدا کنه، روش بحث بکنه و خب همین گفتگو و پرسش و پاسخ آدم رو انشالله به یه بهره‌ای به یه نوری و یه هدایتی انشاءالله برسونه. همیشه اگر پرسش ها و پاسخ ها در محضر ولی خداوند باشه و در اون شرایطی باشه که آدم خدا رو شاهد و ناظر بدونه و برای رضایت ولی خدا گفتگو بکنه، همیشه محصول خوبی خواهد داشت انشاءالله. هر کسی در این دنیا یه طوری زندگی میکنه متفاوت با دیگران. ما که الان در اینجا جمعیم، همه ما انشاءالله قصد کردیم که مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو در عصر عاشورا و عاشورا شب متذکر بشیم و برای حضرتش گریه بکنیم. اما هیچ دو نفری نیستن که مثل هم بوده باشند، زندگی مثل هم داشته باشن یا از این به بعد مثل هم بخوان زندگی بکنن. هیچ دو نفری مثل هم نیستن. زندگی حقیقی ما این چیزی نیست که اینجا نشسته ایم. زندگی حقیقی ما اون چیزیست که در درونمون داریم و با اون سیر میکنیم. اینی هم که دین به ما دستور داده، قرآن، ائمه هدا، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که دلتون رو پاک کنید، دلتون رو نورانی کنید، دلتون رو روشن کنید، به دلتون، به قلبتون، به جانتون، به درونتون برسید. از این بابه هر اتفاقی که هست باید اون درون بیفته و الا نمیدونم بخوایم تحقیقات بکنیم وقایع کربلا رو، عاشورا رو، با علمی ترین متدهای تحقیقاتی هم شما تهشو بخواید درارین به واقعیت برسونی، آخرش میشه اون چیزی که یه عده دیدند رو شما شنیدید، آخرش میشه این دیگه، حقیقتی رو که اونا دیدن ما شنیدیم. اونها بودن کسانی که این حقیقت رو دیدن و به جای این که منقلب شون، محزون بشن، گریه کنن، یاری کنن، خندیدن و مسخره کردن و کشتن و اسب بر جنازه ها بردند. نه، اصلا مشکل اینجا نیست. تو این عالم خیلی اومدن زندگی کردن و رفتن، در اونها کاملا با هم متفاوته. مملکتی که خداوند متعال به ما دادن که در اون مملکت حکومت بکنیم و ما نسبت به خودمون در مقایسه با دیگران، نه نسبت به خداوند متعال، در اون مملکتی که به ما دادن حاکم علل اطلاقیم و در دست خودمون اختیارش، به یه بیان آدم باید ببینه تو دل من، در جان من، برای من چی اهمیت داره، چی بزرگه، من با چی دارم زندگی میکنم. هر کسی زیر این آسمان بالبداهه ازش بپرسی که تو چی برات از همه چی محبوب تره، مهم تره، بزرگ تره، عظیم تره، مقدس تره، وقتی بپرسه او بالاخره یه جوابی میده. متشکرم. او یه جوابی میده بالاخره. یکی میگه این هنرپیشه برای من بزرگترینه، یکی میگه این بازیگره، یکی میگه این شخص، یکی میگه فلان کس تو تاریخ، هر کسی یه کسی رو میگه، مهم نیست. حالا ما سر این بحث نمی کنیم که چرا یه نفر اون رو بزرگتر میداند یه نفر دیگری رو، اینها مهم نیست. مهم اینه که توجه بکنیم هر کس در درون خودش یه کسانی محبوب او هستن، یه کسانی در نزد او بزرگن، یه کسانی در نزد او قدر و منزلت ندارن، یه مطالبی برای او اهمیت داره تو زندگیش، یه قواعدی، یه دستورالعملی حاکمه، برای یه چیزی صبح و داره شب میکنه، تلاش میکنه، سعی میکنه، عرق میرزه، جانشو فرسوده میکنه، هر کسی داره یه کار میکنه. پس فعلا قبل از این که کسی بر ما طعنه بزند یا ما اصلا قصد طعنه زدن به کسی رو داشته باشیم، اول این معلوم بشه که بالاخره هر کسی یه بزرگی رو داره درون خودش. قرآن کریم هم میفرماید الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا، خب اونام اولیاء دارن، اولیاء هم الطاغوت. قرآن می‌فرماید اونهایی که از تبعیت خداوند و پیامبر سر باز می‌زنند، اونها تبعیت هوا می‌کنند یا تبعیت دیگران از آبایشون رو می‌کنند. همه الگو دارن، همه پیروان، همه یک کسی رو بزرگ داشتن، همه تو دلشون با یک کسی دارن زندگی می‌کنن، همه دارن می‌دونن به یه چیزی برسن، به یه کسی برسن. پس این ویژگی همه است. از این بابت کسی نمیتونه، انشاءالله که ما جزء اون گروهیم، کسی نمیتونه ما رو ملامت کنه که چرا صبح تا شب همش دنبال امام حسینید، چرا همش دنبال ائمه اید؟ چرا هر جا می نشینید در صدد این هستین که اینها رو بزرگ بدارید، به دیگران هم معرفی کنید؟ میگم آقا شما می کسانی داریم برای خودتون، ما می کسانو برای خودمون داریم. حشر محبان علی با علی، حشر محبان عمر با عمر، به کار ما چی کار داریم؟ به کار ما چی کار داریم؟ هر کسی با یه کسی داره زندگی میکنه. ایشالله روز قیامت معلوم میشه کل حزب به ما لدهیم فرهون، هر کی با اون چیزی که داره داره زندگی میکنه، عشق میکنه. این مشکل نیست، اینو دقت بفرمایید. یعنی یکی از جوابهایی که دوستان عزیزتر ما باید قرص و محکم بایستن و جواب بدن، گفتن اگر چرا بند دلت نمیدونم اینجا بسته شده، چرا دل در گروه این داری، چرا این باور داری، چرا اینقدر حضرت صدیق برای تو سلام الله علیها بزرگه؟ ببین آقا هر کسی تو دنیا یک کسی براش بزرگه، ما هم اینطوری هستیم. این اول بسم الله معلوم باشه. تو میخوای منو از این جایگاه دراری، بعد میخوای چیز دیگر رو بیای تو وجود من بزرگ کنی. و فرمودن به ما در تربیت کوچکترها، کودکان، نوجوانان، یادتون باشه اگر اون چیزایی که حقیقتاً بزرگن و ارزشمند به اونها یاد ندیم، دیگران میان به اونها یاد میدن، سبقت میگیرن بر ما، جا میمونیم ما. این مطلب اول. مطلب دوم، اگر قراره ما با یه جایی تنظیم بشیم، با یه جایی خودمونو تنظیم بکنیم، ببینیم واقعا اون چیزی که ما بزرگ می‌داریم واقعا بزرگ است یا بزرگ نیست، اون چیزی که ما داریم زندگیمونو برای او انشاءالله خرج می‌کنیم و صرف می‌کنیم، آیا بزرگ است یا بزرگ نیست؟ علل قاعده هیچ آدم عاقلی نمیگه میزان تو هستی، میزان تو هستی که اون ور دنیا هستی، یا میزان تو هستی که این مدرکو داری، یا میزان تو هستی که 100 تا کتاب نوشتی. میزان کسیست که عالمو خلق کرده. اون کسی که عالمو خلق کرده، او باید بگه بزرگتر کیست، بزرگترین کیست، تو همه چی باید او بگه. او باید بگه الله اکبر. او باید بگه از پیامبر اکرم، امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه هدا علیه السلام، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، از اینها برتر و بالاتر نداریم. هر کس بگه مجرمه. بداند چی او بگه. خب اگر قرار واقعا ما بریم در یک جایی آستان ببوسیم که او بزرگه، خب باید بریم از یک کسی بپرسیم که به همه عالم احاطه و اشراف داره و اساساً او خلق کرده. من که خلق نکردم که، تو که خلق نکردی که. بابا دو روز اومدی تو دنیا، این کاروان بشریت از کی داره حرکت در حرکت تا حالا هنوز داره میره، من تا کی هست؟ تو یه نفر این وسط پیدا شدی، دو کلمه درس خوندی، حالا اومدی برای من داری قاعده وضع میکنی، فلان کس فلان کس فلان کس. من چقدر عمر رو دارم برم پای صحبت هر کس بشینم، هر کتابی رو بخونم؟ میگه چقدر من عمر دارم؟ میگه چند بار میام تو این دنیا؟ لذا اگر قرار است در نزد من چیزی بزرگ باشد و چیزی کوچک، اگر فرمود این حیات دنیا متاع قلیلی است، من باید بگم چشم، حالا از این به بعد برم تو این باور که زندگی دنیا قلیله، متاع قلیلی است. اگر فرمود و این ندار الاخرت لهی الحیوان، سرای آخرت است که دار زندگی و حیات است، بعد میگم چشم، حالا از این به بعد برم دنبالش انشالله این چشمی که گفتم به جان من رسوخ بکنه. اینو عنایت دارید. اگر توی ارتشی که وارد شد بهش یاد دادن فرمانده کیه و قاعده برخورد و حضور نزد او چگونه است، این یکی دو روز تمرین میکنه، بعد کم کم بعد یه مادوما دیگه بی اختیار او رو میبینه احترام میکنه. اگر یه بچه‌ای که حواسش نیست در مورد ارزش پدر و مادر براش گفتن، ممکنه هفته اول و دوم پارو خطی بکنه تا اینکه این در جانش رسوخ بکنه، جای بگیره. بنابراین اگر قرار است معلوم شما باید چه چیزی را تعظیم بکنیم و چه چیزی را تصغیر بکنیم، عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم، چی باید تعظیم میشه، چی باید تسخیر شه. اگر از جای دیگری یاد بگیریم، پناه بر خدا میریم تو لشکر عمر سعد ملعون. یه چیزایی بر ما اهمیت پیدا میکنه که هیچ ارزش نداره، و یه چیزایی که اصلا اساس این عالمه ما مسخرش میگیریم، شوخی میگیریم. خیلی عجیبه. و نکته بعد، ببینید اگر یه نفر واقعه عاشورا کربلا رو شنید، منقلب نشد، منفعل نشد، هر چقدر بخواد اندیشمند باشه، متفکر باشه، شما هرس میخورید، میگه آقا این حسی که من دارم چرا تو نداری؟ بعد به تو با یه نگاه نگه کردن عاقلا در صفیح، که خب حالا شرمنده این شما عوام الناسید، همش از این طریق میرین دنبال کسب علم و اینا، ما مطالب رو تحقیق میکنیم، بررسی میکنیم، شما خیلی علافین هنوز، یه همچین نگاهی به ما میکنه و میگه خب شما سطحتون همینه، شما هنوز به اسرار دست پیدا نکردید، شما هنوز به طبقات بالا نیومدید. من اینو یه شب عرض کردم خدمتتون، خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باید باشیم. اسرار رو به ما گفتن، نفس المحموم لظلمنا تسبیح سر به ما گفتن، چون آخرش فرمود و کتمان و سرنا جهادون فی سبیل الله، منتها اسرار رو گفتن. همین جمله رو شما برین به یه نفر بگین، میخنده مسخره میکنه، میگه آقا یعنی چی این حرفا کدومه؟ یعنی به اون نمیرسه این سر. اما اگه من گرفتم یعنی به من رسید این سر. اگه اون ملعون نذاشت اون روزای آخر پیامبر اون سر رو حقیقت رو بگه، حالا اون حقیقت و هر چی که پیامبر گفت و قرآن از مودت فی القربا، از ثقلین، از هر چی به دیگران بگه، وقتی تمسخر میکنن بدان که به اونها نمیرسه. و خدا رو شکر کنیم که به ما رسیده، رسیده و به جانمون رفته. یعنی اینی که من برای محبت امام حسین علیه السلام، برای عشق ریختن برای او، برای ذکر مصیبت او ارزش قائلم، بالاخره من تحت تربیت یه بزرگی به این نقطه رسیدم، او را ببینم باید خاک پای او را ببوسم، نبینم باید شاکر او باشم که این نعمت رو به من داده. و الا ما که با این قواعد بشری به اینجاها که نمیرسیم که. همه جای دنیا دیدن داره، عکس 4 تا خرابه رو تو 4 تا کشور میندازن، پوستر میکنن، بهت نشون میدن، میگن جاهای دیدنی این کشورها، بنده رو میخوان علاف کنن، مالمو صرف کنن برم 4 تا خرابه ببینم. حالا شما تو همین مملکت، تو خود دوستان خودمون، تو عزیزان، نه اینجا، یعنی هم تیپای خودمون، بگیم میخوام خرج کنم برم کربلا، مشهد، فلان، که چی مثلا میخوای بری اونجا چه خبره؟ اون خرابه ها دیدن داره، ولی اینجا چه خبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست. ولی امان از این که خدا رحم کنه شیطان بخواد به زبان من سخنشو جاری بکنه، یا من بدون توجه بخوام سخنگوی شیطان بشم. اما این نکته رو عرض بکنم و اون نکته اینه، ببینید همه چی تو عالم هست، ما انتخاب میکنیم که با چی زندگی بکنیم و ما انتخاب میکنیم که در مقابل چه چیزی عکس العمل نشون بدیم. یه بچه که دوچرخه بعد یه مدت خریده، اگه دوچرخش آسیب ببینه، کسی دوچرخش رو بندازه، بی اختیار عکس العمل نشون میده، به خاطر اینکه این حالا یه عمر، حالا عمر که میگیم نه عمر کامل، بلکه یه مدتی با این دوچرخه زندگی کرده، بخشی تو دلش مادامی که نداشته، حالا هم که داشته بیرون داره این دوچرخه رو، ولی بازم تو دلش این دوچرخه رو داره، این ور اون ور میبره و مراقبت میکنه، مراقب این دوچرخه است. عکس العمل من، انفعال من کجا پیدا میشه؟ یعنی من کجا عکس العمل از خودم نشون میدم؟ چه قاعده ای تو عالم وجود داره برای اینکه من رفتارم تعریف بشه، معلوم بشه چگونه است؟ هر کس در دلش با هر چیزی یا هر کسی زندگی که کرد، وقتی با او برخورد میکنه، میخواد حرف که بزنه، گاهی هم بدون اختیار که میخواد عکس العمل نشون بده، اصلا معلومه چه جوریه وضعیتش. اگه دنبال پول و پول جمع کردن، به محض که کار به جای حساس میرسه، قرار پولی رو بده یا بگذره، فوری آدم میبینه چهرش برمیگرده. اگه به بچهش علاقه منده، قشنگ معلومه. اگه خودش، اگه آبروش، اگه نه مدرکش، هر چی که هست، چیزایی که تو دنیا هست ما تعیین میکنیم کدوم مال ما میشه و کدوم میاد تو وجود ما و کدوم میاد در وجود ما رشد پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه. کسی که یه عمری
با عثمان و با معاویه و یزید لعنت الله علیهم اجمعین زندگی میکنه. میاد میبینه همه اونجا دلاراس میشن، سرخم میکنن، نمیدونم اسمای چی القابو میدوزن برای اون ملعونها اسم میذارن. خدا لعنت کنه اون کسی که اون دومی که اول کسی بود که لقب امیرالمؤمنین علیه السلام بر خودش گذاشت و از امیرالمؤمنین برداشت. او کسی که به یزید ملعون میگه امیرالمؤمنین، دیگری هم میشنه به اونم میگه، اونم میگه، اونم میگه، کم کم دارن تو وجود خودشون امیرالمؤمنین میسازند. امیر گفته است که فلان، تموم شد، کشتن تموم شده. اینا جنگجوان، اینا سربازن. کیه که بتونه بر این جنازه ها اسب تاخت ببره؟ 10 نفر کیان؟ لا اله الا الله. اینا سربازن، اینا اومدن جنگ، روی گرگ و سفید کردن اینا. اما امیر گفته، امیر گفته، ما به فرمان امیر عمل میکنیم. کی این امیر رو برای تو بزرگ کرد؟ با او زندگی کردی، سر سفرش نشستی، دلاراست شدی، تعظیم کردی، این میشه نتیجهش. مردم در مقابل یه چیزهای خازه اند، میخواد از فلان نویسنده سخن بگه. ما با کسی خصومت الحمدلله نداریم، غیر معصوم، نویسنده اینوری باشه، اونوری باشه، قدیمی باشه، جدیدی باشه، وقتی ازش داره سخن میگه، نقل میکنه، مدهوش میشه، میگه 2 جمله از این برات بخونم. بله، جمله های قشنگی گفته، عیبی نداره. تو چرا مدهوش شدی؟ که خدمتتون عرض کردم وقتی در یه جایی در یه مجلسی به یکی از این نویسندگانی که از این شعرا که خیلی معروفه، یه جایی یه مطلبی گفته بود، گفتیم این اشتباه سند نداره، یه آدم اهل مطالعه به تعبیر ما اندیشمند اومد به من، خب خیلی تعارف کرد، لطف کرد و فلان، آخرش گفت این چه حرفی بود شما زدید که فلانی این حرفی که زده سند نداره؟ گفتم چطور مگه؟ گفت اصلا همینی که این گفته یعنی سند دیگه، هرچی این بگه اصل حقه، بقیه باید با این تنظیم شد. این همین جملات رو میگم، من اصلا هیچی نمیتونستم بگم، چی بگم؟ میگم این در روایات نیامد، در قرآن نیامد، اصلا نقل نکردن هم چیزی، شایسته امیرالمؤمنین نیست. میگه باشه، این که گفته یعنی هست، ایداد بیداد. خلاصه مطلب اینی که ما به این منزلگاه رسیده ایم، این نتیجه یه سعی و تلاشیست، نتیجه یک زحمتیست، نتیجه یک رعایت است، عنایت است، استغفار است، دعاست از خداوند متعال توسط مولامون امام زمان علیه السلام و زحمات پدر، مادر، بزرگترهایی که زحمت کشید. خب بله، یکیسی که 5 سال امام حسین رو بشناسه، حسین حسین کنه، خب سال 6 وقتی میگن حسین دلش میریزه. کسی که 10 سال با امام حسین بود، کسی که 20 سال بود، این که میگن قدیمی ها تو مجلس روزه رو هنوز شروع نکردن، میگن السلام علیک یا ابا عبدالله، گریه میکنه. ها این ببینید، یعنی یه مدتی ما با هم زندگی کردیم با امام حسین، دوستش داریم، حال یه مدتیه داره ما رو سر سفره خودش میاره، نون و نمک خوردیم، الحمدلله. و طبیعیه کسانی که از امام حسین علیه السلام نشنیده اند یا نخواستند که بشنوند یا نخواستند وقتی که شنیدن تو دلشون راه بدن امام حسینو، خب معلومه انفعالی نداره. من خودمو با کی باید مقایسه کنم؟ این همون قاعده ایست که قرآن میفرماید، خداوند متعال آنن فآنن، همه ما رو نگاه میکنن، سمیعن، بصیرند، ما رو یاد میکنن. کلید این که خداوند متعال ما رو یاد کنه چی؟ اذکرونی اذکرکم. میخوای امام حسین یادت کنه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا به تعبیر ما اینجوریه، تعبیر یکم ببخشید کوتاهه، به محض اینکه السلام علیک یا ابا عبدالله، اون رأس مطهر بر میگرده طرف تو. نه فقط او، حضرت صدیقه به تو نگاه میکنه، امام زمان به تو نگاه میکنه، همه به ما نگاه میکنن. الحمدلله رب العالمین. آقا چی کار کنم به من نگاه کنید؟ اولا تو نمیخواد کاری کنی، من که دارم صبح تا شب به تو نگاه میکنم، اما یه نگاه ویژه میخوای، تو به من نگاه کن، من به تو دارم نگاه میکنم، چشم تو چشم میشه. لذا نعمت سراسر عالمو پر کرده، الله نور السماوات والارض، مصیبتا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات والارض. اینو عنایت بفرمایید، تو سلولهای بدن ما رضیه این مصیبت هست، تو این فضا هست، همه جا هست. کافیه به قاعده اذکرونی اذکرکم، ذکر کن میاد طرفت. حقیقت الهیت زنده است، نمرده که. این سر این که به ما یاد دادن کنار هم بنشینیم و به ما فرمودن امر ما را احیا کنید، اونها که حیان آمدن ما را زنده کنن، نه امر ما را در دلتون زنده کنید، در دلتون زنده کنید. بذارین انشالله به جایی برسیم که دیگه جز امام حسین و جز اجداد او، جز اولاد او، جز اصحاب او، جز مادر بزرگوار او و جد او، هیچ کس بیش ما قیمت نداشته باشه. هر کس هم خواست قیمت پیدا کنه از یکی این رشته ها پیوند بخوره. عرض شکر گذاری خدمت ولی نعمتمون امام زمان صلوات عنایت بفرمایید. ببخشید من احساس میکنم دوستانی که تو مجلسن یکم گرمشون، اگه امکان هست برای این که حالا مخصوصا این قسمتی مقدار هوا بسته است، دوستان اذیت میشن، هوا رد و بدل بشه، شاید انشالله بهتر باشه. روزی سفیر پادشاه روم که خود یکی از اشراف و بزرگان روم بود، اینو هم لهوف نقل میکنه هم بهار نقل میکنه، روزی سفیر پادشاه روم که خود یکی از اشراف و بزرگان روم بود، اینو با توجه به بحث عنایت کنید، گوش کنید داستان رو، یعنی ببینید چی میشه در درون آدم، یه چیزی ارزش داره یه چیزی بی ارزش. در مجلس حضور داشت، گفت ای شاه عرب، این سر از کیست؟ یزید ملعون مهمانی داده، رأس بریده تو مهمانی، اصلا مهمانی مال همینه. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن که چون سر بریده حسین علیه السلام را نزد یزید آوردند، مجالس میگساری ترتیب داد، سر مبارک را آورد در مقابل خود گذاشت و بران سفره میخارگی میکرد. چه مصیبتی، امام حسین و مجلس میگساری؟ لا اله الا الله. روزی سفیر پادشاه روم که خود یکی از اشراف و بزرگان روم بود، در مجلس حضور داشت، گفت ای شاه عرب، این سر از کیست؟ یزید گفت تو را با این سر چه کار؟ گفت دوست دارم در بازگشت داستان آن را برای پادشاه خود بگویم، تا او نیز در شادی و سرور تو شریک شود. یزید ملعون گفت این سر حسین ابن علی ابن ابی طالب است. رومی گفت مادرش کیست؟ گفت فاطمه دختر رسول خدا صلوات الله علیه. آن نصرانی گفت نفرین بر تو و دین تو، دین من بهتر از دین شماست. این جمله خیلی عجیبه ها، مشکل خیلی از دوستان عزیز رو این دوره حل میکنه. هر جای دنیا اگه دیدین گفتین هر دینی بهتر از دین اسلامه، شما بگین درست میگی، بهتر از اسلامه. چرا؟ چون اسلامی که به تو یاد دادن اسلام عمریه، اسلام یزیده. هر دینی بهتر از این دینه، بیدینی بهتر از این دینه. به این اسلام نمیشه افتخار کرد. برای تو الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الیکم، از اونها دوری میجویم به سوی شما. آدم خجالت میکشه وقتی کسای دیگه میخوان اسلام مطالعه کنن، میگه من مسلمانم، میگن خلیفه تو یزیده، میگن خلیفه تو معاویه است، آدم روش نمیشه سر بلند کنه. نه آقا من مسلمون نیستم. کی گفته من مسلمونم؟ اگه مسلمونی اینه نه آخر من مسلمون نیستم. برای چی دنیا گیر کرده سر اسلام؟ خب حق داره، تاریخ و ورق میزنه میبینه دختر پیغمبر، پسر دختر پیغمبر، امیرالمومنین هرچی پاک و نیک و بیگناه میکشن، میبرن توی صحرا تشنه طفل شش ماه رو میکشن، اسب رو جنازه ها میبرن، سرها رو برنی میکنن. کدوم قوم و قبیله این کارو کرده؟ به چی افتخار کنم من تو این دنیا؟ کجان اون کسانی که گمان میکنن اختلاف نمیدونم شیعه و سنی مال زمان صفوی است؟ نه خیر، بالاتر از کربلا کجا میبینین اختلاف در عمیق ترین شکلش وجود داشت؟ تا آخرین قطره خون از این طرف باید بدن، اون طرف ملعونا نکنه چیکار میکنن. شما از این اختلاف عمیق تر تو طول تاریخ جایی دیدین؟ در طول تاریخ از این عمیق تر اختلاف دیدین؟ مسلمانند، ولی مسلمانند که خدا وکیلی این تابلو رو هر جای عالم ببرید آدم ننگش میاد بگه ما مسلمونیم. این نصرانی به محضی که این کلمه رو میشنوه میگه نفرین بر تو و دین تو. دین من بهتر از دین شماست، زیرا پدر من از نوادگان داوود است و میان من و داوود پدران بسیاری فاصله است و نصارا مرا بزرگ می شمارند و از خاک پای من به عنوان تبرک بر می دارند و شما پسر دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را می کشید، با اینکه میان او و پیغمبر شما یک مادر بیشتر فاصله نیست. این چه دینیست؟ چی می خواهی بگی تو دنیا؟ بی خود نیست. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود، گفت این خوارج محصول فتوحات خلفاست، رفتن زمین گرفتن، آدم اسیر کردن. گفت یه جایی لشکر اسلام داشت حمله میکرد همینجا که ایرانو فتح میکرد، گفت یکی از کسانی که در مکتب امیرالمؤمنین تعلیم یافته زودتر رفت به اون شهرستان، به اون روسا، اون هر جا که هست، گفت شهادتین میگید مسلمان بشید که غارت نشید. همه شهادتین گفتن، لشکر اسلام رسید. این که رفته بود گفت اینا همه شهادتین گفتن مسلمان شدن. فرمانده میگه چرا گذاشتی شهادتین بگن؟ سب میکردیم ما قارتشون کنیم، زناشون رو کنیز برداریم، بعد این لشکر اسلامه. افتخار کن که اسلام رو همونا آوردن برای ایرانی ها، برای توی ایرانی افتخار کن. سپس برای یزید داستان کلیسای حافر را نقل کرد. اینجا یه مقدار البته داستان رو مختصرتر این قسمت شو آورده. شهری است در وسط دریا، در آنجا کلیساهای بسیاری است که از همه بزرگتر کلیسای حافر است. از محراب آن حقه طلایی آویزان است. از محرابش یه چیزی مثل لوستر مثلا مانند آویزون کردن، از محرابش که ناخونی در میان آن حقه است. شرافت این چیزی که مثل لوستر مثل کاسه است طلاییه، شرافتش یه ناخون تو اینه و میگوین ناخون اولاغی است که عیسی بر او سوار میشد. نصارا آن حقه را بر حریری پیچیدند، همه ساله عده زیادی به آنجا میآیند و بر گرد آن میگردند، آن را میبوسند، نزد آن حاجتهای خود را از خداوند متعال میخواهند. این رفتار و عقیده آنان است نسبت به ناخون درازگوشی که به گمانشان ناخون خر سواری پیامبرشان است و شما پسر دختر پیامبر خود را میکشید. اینا رو که نمیذارن به گوش من و شما برسه که. یزید ملعون گفت این نصرانی را بکشید تا آبروی من را در کشور خود نبرد. سفیر رومه، بزرگان روم. چون نصرانی احساس کرد که یزید در صدد کشتن اوست گفت بدان که من دیشب پیامبر شما را به خواب دیدم. به من فرمودند این نصرانی، ای نصرانی تو اهل بهشتی، و من از سخن آن حضرت در شگفت شدم. من اهل بهشتم. گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. شهادتین گفت. از جای خود پرید، سر حسین را برداشت، به سینه گرفت، او را میبوسید و گریه میکرد تا کشته شد. چی داده امام حسین به ما؟ امام زمان به ما چی داده؟ ما کجاییم؟ بی خود نیست شیطان همه قوا رو بسیج کرده ما رو از این نقطه اعلی بیاره پایین. امام حسین علیه السلام صدا میزنه، میگه مگه تو نمیگه یا لیتنی کنتو معکم؟ مگه نمیخوای با ما باشی؟ بیا تو مجلس ما گریه کن، ما میام میبریمت، بیا. لا اله الا الله. طبری و ابن نما از همسر خولی روایت کردند که گفت آن ملعون سر آن حضرت را به خانه آورد، وارد اتاق شد، در بستر خود آرامید، گذاشت توی جایی و رفت خوابید. به او گفتم چه خبر داری؟ چه خبره؟ گفت ثروت یک دهر برایت آوردم، این سر حسین است که در خانه توست. گفتم وای بر تو، مردم طلا و نقره بیاورند و تو سر پسر رسول خدا را آوردی، خاک بر سرت، به خدا هرگز با تو سر به بالین ننهم. گوید از بستر برخواستم، به حیات خانه آمدم، نزد آن جایگاه اون ظرفی که سر مطهر در زیر آن بود نشستم. سوگند به خدا ستونی از نور دیدم که از آنجا به آسمان سر کشید و پرندگان سفیدی اطراف آن می گردیدند. چون صبح شد آن ملعون سر را نزد ابن زیاد برد. خولی سر امام حسین را برداشته رو به کوفه نهاد. منزل او در یک فرسخی کوفه بود. به خانه خود رفت. زن او از انصار بود و از اهل بیت و اهل بیت را به جان و دل دوست می داشت. خولی از او ترسید، سر امام حسین را در تنوری پنهان کرد، به جای خود برگشت. زن او پرسید در این چند روز کجا بودی؟ گفت شخصی با یزید یاقی شده بود، به جنگ او رفته بودیم. زن هیچ نگفت، طعام آورد تا خولی بخورد و خوابید. آن زن هر شب برای نماز شب برمیخواست. چون آن شب برخاست خانه را روشن دید، گویا صد هزار شمع و چراغ روشن کرده باشند. چون نیک نگاه کرد دید که روشنایی از آن تنور بیرون می آید. تعجب کرد که من در این تنور آتش نکرده بودم، این روشنایی از کجاست؟ در آن حال که نور به سوی آسمان می رفت، چهار زن دید که از آسمان فرود آمده به سر تنور رفتند. یکی از آن چهار زن سر را بیرون آورده، لا اله الا الله، می بوسید، به سینه خود نهاده، می نالید، ای شهید مادر، ای مظلوم مادر، خداوند روز قیامت داد مرا از کشندگان تو بستاند و تا داد من ندهد دست از قائمه عرش باز نگیرم. و آن زنان بسیار گریستند و سر را در تنور نهاده غایب شدند. زن برخاست، به سر تنور رفت، سر را بیرون آورد، خوب به آن نگریست. چون حضرت حسین را بسیار دیده بود شناخت، نعره زد و بیهوش شد. در آن بیهوشی هاتفی آواز داد که برخیز، تو را به گناه این مرد که شوهر توست مؤاخذه نخواهند کرد. زن از هاتف پرسید این چهار زن که بر سر تنور آمده و گریه زاری کردند که بودند؟ ندا رسید، آن زن که سر را بر روی سینه میمالید و بیشتر از همه میگریست بعد اینو میفهمود ولدی ولدی یا حسین، ایها الشهید، ایها المظلوم، قتلوک، عزیز دلم کشتنت، و ما عرفوک، نشناختن تو رو، و من شرب الماء منعوک. اون کسی که بیشتر از همه گریه میکرد فاطمه زهرا بود، و آن دیگرش و آن دیگر مادرش خدیجه کبرا، و سومی مریم مادر عیسی، و چهارم آسیه زن فرعون. لا اله الا الله. اجازه بدید چند تا عبارت از مقتل بخونیم دیگه، من عرضم رو تمام بکنم. ببخشید یکم هوام گرمه، شما این مقدار خسته شدید. انشالله دیگه وقتی که اون ملعون‌ها هر کاری خواستن و کردن و بساط و جمع میکنن و میرن، انشالله ما فراموش نمیکنیم. به همون قاعده اذکرونی از کرکم انشالله قراری با خودمون بگذاریم، هیچ روزی بر ما نگذره مگر یادی از امام حسین بکنیم، به هر نحوی که تونستیم سلامی بدیم، زیارت عاشورایی بخونیم، یادمون رفت، شب موقع خوابیدن یادمون افتاد، عذرخواهی بکنیم، همون تو بستر بیم آقا قربان لب تشنه، ببخشید من تنبلم، من بیشعورم، دارم میخوابم، ولی باز به یاد شما خوابیدم. هیچ وقت یاد امام حسین علیه السلام رو فراموش نمی کنیم. ما مطابق دیگران انشالله عمل نمی کنیم که وقتی امام حسین علیه السلام دیگه بساط رو از کربلا برداشتن، ما هم از دلمون بساط رو برداریم و جمع کنیم. سیاهی اگه جمع شد، ما از دلمون نام امام حسین علیه السلام و یاد او رو انشالله بیرون نمی بریم. عصر عاشوراست، اون موقعی که عمر سعد ملعون حمله می کرد و امام حسین علیه السلام تنها بود. عبارت بعضی از مقاتل اینجور آمده: عمر سعد اون موقعی که با امام حسین شروع کرد به جنگیدن، دستور داد که خیام اصحاب رو همه رو آتیش بزنن. دیگه اصحاب که نبودن که همه خیمه رو آتیش بزنن. چرا؟ نمیدونم. خیمه امام حسین معلوم شه، اهل حرم معلوم شن کجا، بیپناه شن، کوچیک شه، تسلط بیشتر بشه، نمیدونیم. اونا رو که آتش زدن. بعد اینکه امام حسین علیه السلام لا اله الا الله قبل از غروب، به ساعاتی بعد از وقت اذان، بعد از وقت نماز عصر به شهادت میرسه، حالا دستور میده جنازه ها روی زمین، جنازه ها روی زمین. امام حسین علیه السلام به حضرت سکینه میگن شیعتی ما انشربتم، اونجا میگن و انا سبت الذی، من پسر اون کسی هستم، اونجا میگن من اون کسی هستم که به عمد آمدن بر جنازه ما اسب. لا اله الا الله. خیمه ها رو آتش میزنند. اهل بیت پیشتر چنین سابقه ای رو شنیده بودن در مورد خانه مادرشون حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. زینب کبرا خدمت امام زین العابدین آمد، عرض کرد ای یادگار گذشتگان و فریاد رس بازماندگان، خیمه های ما را آتش زده اند، در باره ما چه می فرمایید؟ چه کنیم؟ بمونیم تو خیمه بسوزیم؟ چه کار باید بکنیم؟ حضرت فرمودن علیکن نبل فرار، فرار کنید. دختران رسول خدا فریاد زنان و گریه و ندبه کنان فرار کردند، مگر زینب کبرا. راوی گوید زنی دیدم که در خیمه ایستاده، آتش اطرافش شعله‌ور بود، گاهی به راست نظر می کرد، گاهی به چپ خود، گاهی به سوی آسمان نگاه می کرد، گاه داخل خیمه می شد، گاه خارج می گشت. به سرعت پیش او رفتم، گفتم ای بانو چرا فرار نمی کنی؟ آتش اطراف تو شعله‌ور است، این زنان فرار کردند، چرا به آنان ملحق نمی شوی؟ آن زن گریه کرد، فرمود در این خیمه بیماری دارم که نمیتواند بنشیند، نمیتواند بایستد. میگه من از او جدا شدم در حالتی که آتش او را احاطه کرده بود. لا اله الا الله. امام صادق علیه السلام فرمودند چون حضرت حسین شهید شد، اهل بیت ما در مدینه صدایی شنیدن که امروز بلا بر این امت نازل شد و دیگر شادی نخواهند دید تا اینکه مولای ما امام زمان علیه السلام ظاهر شوند و سینه شما را از غم و اندوه شفا دهند و دشمنان شما را به قتل رسانند و طلب خون کشته شدگان شما را طلب نمایند. یه جا یه روایتیست، اینو میخونیم، البته دل آدم میگیره ولی انشالله که خودشون میبخشن. راوی میگه عرض کردم قربانت شوم تا چه زمانی شما و ما درگیر این کشتارها و ترس و وحشتها میباشیم؟ حضرت فرمودن تا 70 فرج پدید آید. اللهم عجل لولی کل فرج. حاج آقا علامه بخت دارم من یه چیز بخونم، معذرت میخوام، ببخشید. لا اله الا الله. روایت است که چون حضرت امام حسین علیه السلام به حضرت زینب وصیت فرموده بود که اطفال آن حضرت را جمع‌آوری و پرستاری نماید، بعد از غارت خیمه ها زینب به صدد جمع اطفال برآمد که در بیابان ها متفرق شده بودند. خب داره حضرت سرشماری میکنه، میگه هنگامی که خواستن اهل بیت را سوار کنن موافق ثبت دفاتر دو کودک نبودند. میگه دوتا نیستن، اینا رو باید بگردین پیدا کنین. عمر سعد دستور داد لشکر به اطراف رفتند، آن دو را پیدا نکردند. شمر ملعون در مقام تفحص برآمد، به هر طرف مرکب تاخت تا به کنار درخت گزی رسید. آخ آخ آخ، دید در سایه آن دو کودک خوابیدن، گفت همو بغل کردن خوابیدن. آن ملعون از اسب خم شد، چند تازیانه بر آنها زد، حرکت نکردند. چند سیلی به صورت آنها زد، باز حرکت نکردند. لا اله الا الله، فهمید آن دو از دنیا رفتن.